مادر لوادسکی همواره از علاقه و اشتیاقش به هوای پاک و ناحیه خوش آب و هوا برای کشاورزی حرف می‌زد و اعتقاد داشت که این هوا فقط در گالیسیا وجود دارد. می‌گفت گالیسیا حالا به لهستان تعلق داره و جنگ هم مدت هاست که به پایان رسیده. ولی دلیل عمده برای بازگشت این بود که مدت‌ها از زمان مدرسه رفتن لوادسکی گذشته بود. مادر در یکی از شب‌های بهاری به عمه بزرگ‌ها اعلام کرد ما برمی‌گردیم. لوادسکی با تعظیم و بوسیدن دست عمه بزرگ‌ها از آنها خداحافظی کرد. وقتی روی پله ایستاده بود، برگشت تا با تکان دادن دست دوباره از دو بانوی سال خورده خداحافظی کند. ولی دید که آنها در را پشت سرشان بستند. به خودش تلقین کرد که دارد از پشت در بسته صدای گریه و زاری می شنود و صدای خفه‌ای که مثل صدای کنده شدن پرده مخمل همراه با چوب پرده و سایر متعلقاتش است. لوادسکی 8 ساله در موتنش که حالا قسمتی از جمهوری لهستان محسوب می شد پا به مدرسه گذاشت. برای پاسداشت چنین روزی سر یک قاز بریده و با استخوان‌هایش سوپ درست شد. لوادسکی از حلق قزروفی قاز برای خودش یک سوت درست کرد. هر روز حتی شنبه‌ها با کیفی سنگین به مدرسه‌ای که در روستای مجاور قرار داشت می‌رفت. مدرسه‌ای که از یک کلاس تشکیل شده بود. او باید زبان لهستانی می‌آموخت. کاری که برای پسر مردی روس چندان دشوار نبود. مادرش او را تشویق می‌کرد و می‌گفت خوشحال باش پسرم، هرچی زبان خارجی بیشتر یاد بگیری به همون نسبت انسان‌تر می‌شی. برای لوادسکی همان زبان پرنده‌ها کافی بود. حتی وقتی مدرسه ابتدایی می‌رفت قسم می‌خورد که زبان پرنده‌ها فراگیر است. تفاوت‌ها فقط در صدای پرندگان است. بنابراین زاغ‌ها زبان کلاغ‌ها را می‌فهمند و توکاها زبان اردک‌ها را. مادر لوادسکی از او می‌پرسید با این حساب تکلیف اردک‌هایی که در این سرزمین زندگی نمی‌کنند چی میشه؟ لوادسکی جواب داد وقتی همدیگر رو ببینن طوری حرف می‌زنن که زبان همدیگر رو بفهمن. انسان‌ها هم باید برای خودشون زبان مشترک پیدا کنن. در نهایت ما هم حیوان محسوب میشیم. مادرش گفت روزی همینطور میشه. من و پدرت تو چنین دنیای زندگی میکردیم. چندین نشریه مخصوص پرندگان رو آبونه شده بودیم. نشریه کابانیس، نشریه گیاه شناسی جانور شناسی انجمن وین، مجله مصور شکار نیچه، نشریات مخصوص حمایت از انواع پرندگان و خیلی چیزهای دیگه. تمام این نشریات با پست برامون ارسال می شد. از لهستانی ها خرید می کردیم، نزد زینساز روس می رفتیم، سفارش دوخت لباس عروسیم رو هم به فردی یهودی دادم. همه چیز خوب پیش می رفت. تجارت دنیا رو به هم وصل کرده بود. دنیا مثل حصاری شده بود که داخلش انواع پرندگان زندگی می کردن. از دیدن هم شگفت زده می شدن و همدیگر رو توانمندتر می کردند. می تونستیم به رؤسای تمام کشورها نامه بفرستیم. من جمله برای رئیس موزه تفلیس که به پرنده ها علاقه زیادی داشت و در ضمن پروس بود. مادر خندید و گفت پروسی ها هم انسانن. و زمان به همین ترتیب گذشت. در حالی که لوادسکی روی نیمکت مدرسه لمبرگ می نشست و شلوارهایش را یکی بعد از دیگری کهنه می کرد، مادرش در باغچه کلبهشان سبزی می کاشت و زبان لهستانی می آموخت تا بتواند چندین نشریه آبونه شود و آنها را به زبان کشوری بخواند که حالا شهروندش شده بود. وقتی لوادسکی سال 4 دانشگاه بود و می خواست پایان نامه‌اش را که موضوعش نقاط ضعف تحقیقاتی بود که درباره زبان کلاغ‌ها شده بود بنویسد، مادرش احساس کرد که در دنیا دارد اتفاقی می‌افتد. برای لوادسکی که دانشجوی مرکز تحقیقات جانورشناسی لمبرگ بود نوشت پسرم، یک جای کار ایراد داره. احساس می‌کنم داره سیل میاد. او در نامه نوشت: پسر عزیزم، قصد ندارم با شکوه و شکایت از اینکه خیلی کم برایم نامه می نویسی وقت گرانبهایت را که باید صرف تحصیل شود تلف کنم. دلیل این که مادر پیرت دست به قلم برده چیز دیگری است. از تو خواهش می کنم که همین حالا در جا چشمها، گوشها و قلب مهربانت را بگشایی و محتوای نامه را با دقت تمام بخوانی و آن را جدی بگیری. پسرم، چیزی دنیا را تهدید می کند. پرندگان فصلی مثل چکاوک های کاکولی، الیکا های اوراسیایی و دارخزک های اوراسیایی به منطقه کوچک، جنگل ها و مزارع من پشت کردند. از چلچله ها هم دیگر هیچ اثری نیست. حالا گنجشک ها در لانه هایشان اقامت گزیدند. نمیدانم آخرین بار کی چلچله‌ای را دیدم که جلوی آبگیری ایستاده و برای ساختن لانش گلولای جمع کرده باشد. آنقدر که از آن زمان گذشته است. پسرم، تمام این نشانه ها همانطور که خودت هم میدانی موجب نگرانی هستند. پدر روحانی همیشه میگفت موشها کشتی در حال غرق شدن را ترک میکنند. حق با اوست. از ماها پیش هر شب خواب مشابهی میبینم. دارکوب سبزی در گنجی ظرف و ظروف من لانه کرده است. در خواب میدانم که این کار باعث خیر و برکت است. ولی از وجود این میهمان خوشحال نیستم. نگران سرویس سفالی من هستم که مرگ پدرت، سقوط رژیم سلطنتی و 4 سال جنگ را سالم پشت سر گذاشته است. حتی غیبت 3 سالی ما را. وقتی به این موضوع فکر می کنم شرمنده می شوم. دارکوبی سبز زیر سقف خانه ما لانه کرده است. آن وقت من به ظروف فکستنی من فکر می کنم و نمی توانم از حضور میهمان عالی قدر من لذت ببرم. گاهی صدای خنده پرنده را از داخل گنجه ظروف می شنوم که تنینش مثل خوشی 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 است. گاهی زبان دراز دارکوب را می بینم که از میان قفل در بیرون می زند. زبانش چسبناک است و خرد سفالهای سفید به آن چسبیدند. این خواب هم نشانه خوبی نیست. سیل به راه افتاده است. برایم کاملا مشخص است. باید برای تو هم مشخص باشد. آرزویم این است که همه چیز را رها کنی و هرچه سریعتر به خانه برگردی. مادر پیرت ترتیب سایر کارها را خواهد داد. اگر بخواهی مرا دیوانه قلمداد کنی و نامه را جدی نگیری، خدا شاهد است همان کاری را خواهم کرد که پدرت کرد. لوادسکی نامه را خواند. آن را روی تخت خواب گذاشت و گردنش را با هر دو دست خاراند. چه زن عجیبی. نامه را دوباره در دست گرفت و خواند. پسر عزیزم، قصد ندارم. لعنت بر شیطان. لوادسکی رو به دیوار مقوایی کم قطری لعنت فرستاد که روی آن عکسی قدیمی و نقاشی مثل 2 درخت افکن که مبتلا به روماتیسم مفصلی شده باشند نسبت به همدیگر کج قرار داشتند. لوادسکی از جا بلند شد و صافشان کرد. عکس قدیمی پدر لوادسکی را نشان می‌داد که با موهای پرپشت و بدون سیبیل روی صندلی درشکه‌ای نشسته بود. روی زانوانش سگی خوابیده بود که نژادش نامشخص بود. مادر لوادسکی سرش را به دست راست او تکیه داده بود. نقاشی تصویر فاخته‌ای بود که روی صندلی چوبی نشسته بود و وسط منقار کاملا بازش یک تخم پرنده وجود داشت. پس زمینه نقاشی تصاویر رویایی از چندین آلاچیق و تاب به سبک روکوکو بود و در دوردست ابرهای تیره و بارانزا در آسمان خودنمایی می کردند. در قسمت پایین سمت راست سال تولد لوادسکی نوشته شده بود. در کنار امضای پدرش نوشته شده بود: طبیعت همراه با یک فاخته. چیز خاصی نیست، ولی با قلبم برای کبوتر ماده هم کشیدم. همیشه کبوتر نر تو باقی خواهم ماند. لوادسکی دوباره عکس‌ها را صاف کرد و یک قدم به سمت عقب برداشت. گفت: نه، عکس‌ها را از روی دیوار برداشت و داخل چمدانش گذاشتشان. پیراهن مخصوص روزهای یک شنبهش را هم همراه پوشه پایان نامه‌ای که موضوعش نقاط ضعف تحقیقاتی بود که درباره زبان کلاغ‌ها شده بود داخل چمدان گذاشت. وقتی در کوپه درجه 3 بین کیسه هایی که مرغ‌ها داخل آن قدقد می‌کردند و پیرزنی که خوابیده بود نشست، یادش آمد که فراموش کرده اسمش را برای علامت گذاری پرنده مرغ یخ در کوه‌های کارپات ثبت کند. لوادسکی آه کشید و گفت: چی میشه کرد؟ چشمانش را بست و تا آنجا که چوب‌های سفت صندلی‌اش به او اجازه می‌دادند، به آخرین علامت گذاری این پرندگان فوق‌العاده زیبا که او اجازه داشت در آن شرکت کند فکر کرد. به شبکه‌های سیمی بسیار نازک فکر کرد و به اینکه توانسته بود برای اولین بار این پرندگان را که از ترس می‌لرزیدند لمس کند. در آن لحظه قلب پرنده بسیار تند می‌زد. لوادسکی در عالم خواب و بیدار لبخند زد. پس از علامت‌گذاری پرنده کاملاً رام شد و حتی لحظه‌ای متفکرانه کف دست او نشست. احتمالاً ماه‌ها بعد یکی از همکاران مصری این پرنده را اسیر یا جنازه اش را پیدا می‌کرد. با توجه به شماره حلقه‌ای که به پرنده وصل شده بود تا این حد معلوم بود. مرغ یخ‌ها از فراز کوه‌های کارپات به سمت ترکیه پرواز کرده بودند و خودشان را به دریاچه البرولس واقع در شمال دلتای نیل رسانده بودند تا زمستان را آنجا سپری کنند. از عصر یخبندان تا به حال همیشه این کار را کرده بودند. در آینده هم همین مسیر را خواهند پیمود، مگر اینکه اتفاق خارق‌العاده دیگری رخ دهد. از کیسه‌ای که کنار پای چپ لوادسکی قرار داشت صدای ناهنجاری بلند شد. مادر بزرگی که روبروی او نشسته بود بدون اینکه چشمانش را باز کند لگدی به کیسه زد. چیزی به لوادسکی می گفت که برنامه علامت گذاری امسال را از دست خواهند داد. لوادسکی با پاهای خواب رفته از قطار پیاده شد. وقتی از میدان اصلی شهر عبور می کرد، دو آدم بی ملاحظه که کنار چاله‌ای پر از آب ایستاده بودند، با پا به روی او آب گلالود پاشیدند و به او ناسزا گفتند. در کمال شگفتی متوجه شد که جاده روستایی آسفالت شده است. جلوی کلبهشان درختی قطع شده بود. هرچه تلاش کرد یادش نیامد که چه درختی بوده. درخت گردو، سیب یا آلو. از پشت یکی از پنجره‌ها مادرش را دید که مثل عروسی خودش را میان پرده سفیدی پیچیده بود. تقریبا درست مانند سال گذشته که او را ترک کرده بود. چون این به نظر می آمد که انگار خانه آب رفته و نیمی از آن در زمین فرو رفته است. شاید هم مادر روی چهارپایه‌ای نشسته بود تا انتظار کشیدن را برای خودش مطبوع‌تر کند. در خانه بوی کیک پیاز پیچیده بود. کیک مورد علاقه لوادسکی. دور دهان مادرش مقداری خورده نان چسبیده بود که لحظه‌ای که به او لبخند زد روی زمین ریختند. لوادسکی در حالی که سوت می‌زد دست‌هایش را داخل کاسه‌ای شست. وقتی دست‌هایش را با حوله گلدوزی شده خشک می‌کرد، شگفت زده شد که چرا مادر تکه‌ای از جهیزیه‌اش را بیرون کشیده است. تا به حال سابقه نداشت که مادرش از وسایل جهیزیه‌اش برای مصرف روزانه استفاده کند. تمام این وسایل در صندوقچه بسیار بزرگی پنهان شده بود و مادر این گنج را برای روز مبادا کنار گذاشته بود. هر چند سال یک بار آنها را روی چمنها پهن و لکه‌گیری می‌کرد. و حالا لوادسکی با وحشت به لکه قهوه‌ای رنگی که با خشک کردن دستش روی حوله کتان افتاده بود نگاه کرد. مادر با خوشخلقی گفت: اصلاً مسئله‌ای نیست. به همین منظور اونجا گذاشته شده. عرق سردی روی پیشانی لوادسکی نشست. در حالی که مشغول خوردن کیک پیاز بود، نظرش به چمدان کوچکی جلب شد که کنار جالباسی به چمدان خودش تکیه داده شده بود. به زحمت تکه کیکی را که در دهانش بود قورت داد. به چمدان اشاره کرد و گفت: این دیگه چیه؟ مادرش گفت: چمدونامون. نوک انگشتش را تر کرد و دو خورده کیکی را که از بشقاب لوادسکی روی زمین افتاده بود برداشت. لوادسکی سعی کرد سر شوخی را باز کند. تو هم مثل اون دارکوب سبزی که هر شب به خوابت میاد. هر دو به زور خندیدند. مادر گفت: بله، این روزا کابوسای وحشتناکی میبینم، ولی در عوض هیجان انگیزن. خوشحالم از اینکه نامه مادر پیرتو جدی گرفتی. راستی چرا؟ لوادسکی شانه هایش را بالا انداخت. در سرش این جملات با هم دست به یقه شده بودند. مادر، من همیشه حرفهایت را جدی گرفتم. تصور اینکه جنازه‌ات ماه‌ها در جنگل فاسد شود مرا هنگام نوشتن پایان نامه لیسانسم آزار می‌داد. ناپدید شدن چلچله‌ها نشانه‌ای تفکر برانگیز است. دست آخر خیلی خشک و جدی گفت: چرا نباید جدی می‌گرفتم؟ کیک پیاز در معده‌اش تبدیل به سنگ شده بود. بدون اینکه به مادر نگاه کند، صبر کرد تا او شروع کند به حرف زدن. پسر عزیزم، پدرت انسان فوق‌العاده‌ای بود. ما با هم در جنگل آشنا شدیم. در همون جنگلی که تو در اون به دنیا آمدی و بزرگ شدی. تا زمانی که زنده بود، جنگل رو ترک نکرد. فکر نکن که ترک اینجا برای من کار راحتیه. چند سال قبل از تولد تو، در حالی که دانشجو بودم، همراه با سه پروفسور جوان برای شمارش پرندگان منطقه گالیسیای شرقی از وین به اینجا آمدم. اشرافزاده‌ای که پدر تو جنگلبانش بود، عاشق پرنده ها بود. خودت میدونی، در ایام جفتگیری پرندگان، در خانه اربابی و املاکش به روی همه باز بود. در وین، برلین، پاریس و لندن همه از این موضوع اطلاع داشتند. حتی دو نفر از برادرزاده های تزار روح شاد مرتب به اینجا می اومدن. در ایستگاه قطار پدرت با درشکه اومد دنبالمون. وقتی داشت چمدونامونو بار می کرد، چنان قیافی تحقیرآمیزی به خودش گرفته بود که داشتم از شدت خنده شلوارمو خیس می کردم. من اون موقع جزو معدود خانم هایی بودم که در امپراتوری اتریش شلوار می پوشیدم. نپرس چرا. با وجود این عاشق پدرت شدم و قلبمو به او تقدیم کردم. یه بار پرنده میان شاخه های درخت قوشی که جلوی پنجره قرار داشت نشسته بود. توکای کاملا معمولی. وقتی پرنده شروع کرد به چه چه زدن، ناگهان پدرت خشکش زد. بدون اینکه موجه بزنه به آواز پرنده گوش داد. چنان با دقت گوش میکرد که نفسش بند اومده بود. لوادسکی میتوانست قسم بخورد که تبدیل به تکه زغال شده بود. برای چند ثانیه. بعد پس از چند بار سرفه کردن دوباره به خودش آمد. وقتی گفتی میخوای در دانشگاه شهر لمبرگ در رشته پرنده شناسی تحصیل کنی، پس از مدت‌ها لبخند رو به لب بیوه‌زنی آوردی. با قلبم لبخند زدم. مثل اون موقع که پدرت نفسش رو حبس کرده بود و به چه چه زدن توکای معمولی گوش می‌کرد. پسرم، با اون خنده دوباره پس از مرگ پدرت نفس راحتی کشیدم. یادم میاد از تو پرسیدم در این شهر اقوایر با اون همه جاذبه منفیش تا چه حد مسئله تحصیل رو جدی می‌گیری؟ مشکلات مادیمون رو پیش نکشیدم. اصلا لازمم نبود این کار رو بکنم. تو خودت از همه چیز خبر داشتی. تو گفتی مادر، تحصیلو خیلی جدی میگیرم. یادت میاد؟ اون موقع برام مشخص شد که تا آخرین قطره خونم مثل قاطری جون میکنم. من در هر وضعیتی خرج تحصیلاتت رو جور میکردم. مگه مادر چاره دیگه هم داره؟ پسرم، اون موقع خوشحالم کردی و امروزم از اومدنت خوشحال شدم. باور کن، اگه به خواهشم توجه نمی کردی، همه چیز بیهوده می شد. زندگی و مرگ پدرت، زندگی و مرگ من، زندگی و مرگ نیاکانت. زندگی خودت هم میشد مثل کشتی اروا. مادر پیرتو باور کن، منم قضیه رو جدی میگیرم. لوادسکی از اینکه نشسته بود خوشحال بود. عرق سرد از سر و رویش جاری بود و به سمت کمرش روان. گفت: معذرت. و کیک پیازی را که در دهانش به حریره تبدیل شده بود داخل بشقاب تف کرد. شکوه کنان گفت: نمیتونم لقمه رو قورت بدم. و با دست‌های لرزان دور دهانش را پاک کرد. هرقدر که بیشتر تلاش می‌کرد روند قورت دادن را به یاد بیاورد، به همان نسبت مستعصل‌تر می‌شد. مادرش با انگشت روی میز ضرب گرفت و ادامه داد: فاجعه‌ای در حال رخ دادنه پسرم. روستاهای اطراف از سارها و گنجشک‌ها خالی شدند. احتمالاً شهرهای بزرگی مثل تارنوپل و اشتانیسلاو و کارکات هم. تو تو لمبرگ متوجه چیزی نشدی؟ لوادسکی هق هق کنان گفت: دیگه نمیتونم چیزی قورت بدم. پس باید از گرسنگی بمیری. نگاه نافذ مادر به بشقاب جلوی لوادسکی خیره ماند. لوادسکی نمیتوانست بگوید که مادرش به شدت خشمگین است یا به شدت آزرده خاطر. دو عامل باعث شدند که او کاملا فلج شود. ناتوانیش در نشان دادن عکس العمل مناسب و دیگری صحبت‌های مادر که از آنها بوی نابودی بلند می‌شد. مادر پس از سکوتی آزاردهنده با صدای آهسته ادامه داد: پسرم، ما باید اینجا رو ترک کنیم. لوادسکی با صدای آهسته تر از صدای مادر پرسید: چرا؟ مادر نجوا کنان گفت: چون طوفانی مثل طوفان نوح میاد. و برای لوادسکی چای ریخت. لوادسکی نوشید و وقتی متوجه شد که میتواند نوشیدنی را بدون هیچ مشکلی قورت بدهد، مادر ادامه داد: حتما میخوای بپرسی به کجا؟ همون چیزی رو میگم که خودت میدونی. نه نمیگم، حدس بزن. خب کجا؟ از شر طوفان به کجا میتونیم فرار کنیم؟ تاریخ به ما چه درسی میده؟ منظور افسانه ایه که در تورات ذکر شده؟ پسرم. مادر سینه‌اش را صاف کرد و دستش را روی پیشبندش کشید تا چروک های نامرئی را از روی آن برطرف کند. درسته که تو در کلبه بزرگ شدی، ولی در واقع در محیطی فرهنگی رشد کردی. اگه قصد داری ادعا کنی که قصه ها، افسانه های اساطیری، حکایات و روایاتی که با زحمت تمام نسل به نسل و سینه به سینه به ما منتقل شده هیچ ارتباطی با واقعیات نداره، اون وقت داری به صورت مادر پیرت توف میندازی. من چنین ادعایی نکردم، ولی مادر، ولی بی ولی، اگر اسم حضرت نوح خیلی برات گویا نیست، به مرغ‌های جولا فکر کن که تو آفریقا زندگی میکنن. حتما با اونا آشنا میشی. مرغان جولا که معمولا لانه هاشونو در ساحل رودخانه ها درست میکنن، از یک سال قبل بوی بارون رو حس میکنن و برای زمانی که آب رودخانه بالا میاد خودشون رو آماده میکنن. اگه لانه در بالاترین نقطه درخت ساخته بشه، اون سال بارون زیادی میباره. درست مثل پرستوها در ژاپن که معمولاً لانه هاشون رو در ارتفاع طبقه اول ساختمون میسازن. ولی اگه خطر سیلو احساس کنن، تا جایی که ممکنه لانه هاشون رو در بالاترین ارتفاع میسازن. ما هم لونمون رو به کوهستان منتقل میکنیم. همون کاریو میکنیم که پرندگان میکنن. چمدون من بسته است. لوادسکی ناله کنان گفت: به کدوم کوهستان؟ پسر عزیزم، به کوهستان مرتفع. میفهمم دلت برای خونه تنگ شده و میخوای در کوههای آلپ اسکی کنی. لوادسکی خندید. مادرش دیوانه شده بود. جای هیچ شکی باقی نمانده بود. میگی سارها و گنجشک ها ناپدید شدن؟ مادرش شمرد: چرخریسک بزرگ، چرخریسک سرآبی و چرخریسک زغالی. در ضمن زاغچه ها هم که از زمانهای بسیار قدیم در بالای ساختمان کلیسای روستا لانه کرده بودند، اونجا رو ترک کردن. لوادسکی زیر لب گفت میفهمم. حالا مقصد کجاست؟ قفقاز. چشمان لوادسکی گشاد شدند. فکر کردیم میریم آرارات؟ مادرت که حضرت نوح نیست. اونقدرها هم بیزوغ نیستم. درباره چچن چیزی به گوشت خورده؟ پیشانی لوادسکی پر از چین شد. قفقاز شمالی. به جز تاج آتشی معمولی که در ارتفاع 2000 متر بالاتر از سطح دریا زندگی می کند، چیز دیگری به ذهنش خطور نکرد. و اینکه رنگ این پرنده روشن‌تر از نمونه اروپای مرکزیش است. پرندهی بسیار زیبا با تاجی نارنجی که وقتی هیجان زده می شود، پرهایش را به شکل جالب توجهی سیخ می کند. لوادسکی با مهربانی تمام گفت سی 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 سی. انگار بخواهد پرنده را از داخل عطر کیک پیازی به سمت خودش جلب کند. مادر او را همراهی کرد. سی 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 آ. سپس گفت همه چیز رو به راه میشه و دستش را روی شانه لوادسکی گذاشت. لوادسکی میخواست بگوید همه چیز رو به راه بود و زار بزند، ولی از جایش تکان نخورد. به نظرش مثل ستون قصری مخروبه شده بود، مثل ستونی که تاج آتشی معمولی روی آن نشسته بود و آواز میخواند. فقط تاج آتشی یادت میاد؟ خدای من، پس در دانشگاه لمبرگ چی یاد میگیرید؟ مادر از روی صندلی بلند شد. از پایین طوری دیده میشد که انگار در غیاب لوادسکی آرام و مخفیانه مرده بود. لوادسکی هم از آنجا بلند شد و کنار پنجره رفت. مادر رویش را به سمت او چرخاند. عجب سبکباری. از این زاویه شبیه پیرزنی بود که زیباییش پژمرده شده بود. مرحله پوسیدنش شکوفا شده بود و قاطعیتش به عرش می رسید. قاز سینه سرخ پسرم. محبوب ترین غذای قفقازی ها. در دانشگاه درباره این پرنده مطالعه نکردید؟ ما کلن درباره پرندگان اروپایی تحقیق میکنیم. پسر عزیزم، نقشه دنیا ندارید. چشم که دارید. چچن در شمال قفقاز واقع شده. بنابراین جزئی از اروپاست. از خواب بیدار شو. لوادسکی خندید و گفت چی همچین حرفی زده؟ منو علم. کدوم علم؟ بدن لوادسکی از شدت خنده به لرزه افتاد. عشق از چشمانش جاری شد. یا قطرات عرق بودند. مادر گفت گریه نکن. لوادسکی دستش را به علامت مخالفت تکان داد و با صدای بلند زار زد. مادر ادامه داد پسرم، علم نقشه کشی، علم جغرافی و عقل آدمی میگه که قفقاز در حاشیه اروپا قرار داره و به این ترتیب البرز بلندترین قله اونه و در عمل قازهای سینه سرخ رنگی ترین و زیباترین قازهای دریایی بی سر و صدا از جلوی چشمان لوادسکی دانشجو پرواز کردند. او چگونه می توانست زندگی کند، بیاموزد، بخورد و بنوشد بدون اینکه از وجود قازهای سینه سرخ خبر داشته باشد که در تندروهای جنوب سیبری تخم گذاری می کردند و زمستانها به سواحل جنوبی دریای خزر پناه می بردند. این موضوع برای خودش هم معما بود. لوادسکی آشفت خاطر پرسید حالا این قازهای سینه سرخ واقعا با شکوهن؟ مادر گفت بله و دستمال جیبی مربع شکلش را که روی آن گلدوزی شده بود به او داد. اگه دست دسته به سمت سواحل دریای خزر پرواز کنن میشه نتیجه گرفت که در شمال زمستون سختی وجود داره. قازها در اقامتگاه زمستونیشون بر اساس برنامه روزانه سختگیرانه زندگی میکنن. قبل از طلوع خورشید پرواز به سمت مرغزارها. هزاران پرنده که به دسته اصلی پرندگان تعلق دارن آخر از همه به اون سمت پرواز میکنن. با غروب خورشید بازگشت به سمت محل خواب شروع میشه. لوادسکی بی پروا گریه کرد. مادرش گفت تو باید با من بیای. و شانهایش را بالا انداخت. دستهایش را کمی بالاتر برد و گفت من میرم. ابروانش را بالا انداخت و پیشانیش را پر از چین کرد. چرا این کارو میکنی؟ چون باید این کارو بکنم. چرا باید؟ چون فکرمو مشوش میکنی؟ چون از علاقم به خودت سوء استفاده میکنی؟ چون تحصیلات دانشگاهیمو به بازی میگیری و اونو به باد میدی؟ مادر، هرچی باشه خرج تحصیلمو خودت میدی. اینا هیچ ربطی به اصل قضیه نداره. وقتی پای زندگی فرزندم در میون باشه، من به سختی آهنم. تو با من میای، وگرنه میرم و در جای دور به شکلی غیر شرافتمندانه میمیرم. طوری که هیچ کس رغبت نکنه جنازمو به خاک بسپره. لوادسکی پایش را به زمین کوبید و گفت این زورگیریه، این دیوونگیه. مادر گفت بله همینطوره، من همین حالا میرم.